بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب این سوال بود که اگر عالم حادثه، خب چرا در ما یزال تحقق پیدا کرده، یا به تعبیری در ما لا یزال چرا در ما لا یزال تحقق پیدا کرده و تحققش در قبل از اون مالا یزال نبوده؟ مالا یزال رو گفتیم تعبیر در مقابل ازله. ازل یعنی اون زمان بی نهایت قدیم، و در مقابل او هر زمان دیگری رو که تصویر کنید به اون میگن مالا یزال. سوال اینه که فرض کنید که اگر در یک جهان خلق شد، چرا خب قبل از اون نشد؟ شما که قائل به حدوث زمانی عالم هستید، چرا میگید در اون روز شد و روز قبل از اون نشد؟ مرحوم حاجی در پاسخ به سه اشکال از زاویه دیگران و یک اشکال از و یک جواب از زبان خودشون اشاره میکنن. سه جواب، یکی جواب مشهور معتزله است، یکی جواب اشاعره است، یکی جواب بلخی است، و یکی هم جواب نهایتا هم جواب از منظر صدرا به این بحث داده میشه. اولین جواب که جواب بلخی باشه و دیروز هم مطرح کردیم اینه که میگن که چرا در یک خلق شد جهان. ایشون پاسخ میدن به خاطر اینکه خب زمانش در یک درست شد. عالم در روز اول خلق شد، در همون روز هم زمانش خلق شد، قبل از اون زمانی نبود که بخواد عالم در اون خلق بشه. قبل از اون زمانی نبود که بخواد عالم در اون زمان خلق بشه. همون روز که زمان رو درست کردن عالم هم درست. اینجا یک اشکالی مطرحه که حاجی مطرح کردن که گفتن ما نقل کلام میکنیم به همون زمان. میگیم خب چرا زمان رو قبلش خلق نکردن؟ جواب رو گفتن و رد شدن. اما اشکال حقیقت قضیه اینه که فرمودند، اما دیروز هم اشاره کردیم که وارد نیست، به خاطر اینکه قبل از خلق زمان زمانی نیست که آدم بگه چرا قبل از او خلق نکردن.
چون خداوند برای اینکه اگه قبل از اون خلق کرده بودن میگوشن چرا قبل از اون خلق نکردن،
که اصل اشکال همینه. خب لذا مخالفینش میگن همیشه بوده، زمان خاصی نبوده. تقریر دوباره از اصل اشکال کردید. برای سوال ما اینه، روزی که خلق شد بله حتما یه علتی داشته، چرا اون روز شد قبلش نشد؟ خب سوال اینه که اگر زمان رو در اون روز خلق کردند، همون روز هم زمان بود. اشاره کردیم به نکته ای از انیشتین که در حقیقت میگفتن عالم ماده انتها داره. این اتفاقا بر حرف فلاسفه و متکلمین هم هست که میگن فلک الافلاک سقف عالم ماده است، بعدش دیگه لا خلع ولا ملع، نه خلع هست نه ملع. ملع نقطه مقابل خلع، اینجا ها ملع، این جایی که پر است. نه قبل از او دیگه خلعی هست، بالاتر از اون خلعی هست نه ملعی. خب نکته اساسی که اینجا مطرح میشه، گفتن اشکال کرده بودن و انیشتین که اگه کسی بره تا اون نقطه آخر، دستش رو ببره بیرون، کجا برده؟ برده تو مکان برده یا غیر مکان برده؟ اون پاسخ بسیار حرفه‌ای فهمید رو دست رو اگه بردون برتر، با خودش مکان خودش رو خلق میکنه. چون اصلا مکان جاییه که ماده توش باشه، جایی که ماده توش نیست مکانی نیست. اینجور نیست که ما یه جای کلان داشته باشیم ماده رو توی او قرار داشته باشیم. ما هر جا ماده هست جاست، هر جا ماده نیست جا نیست.
این تعریف مکان تعریف شماره دو
حالا اگه گفتش زمانم اینجوریه، جاییش که ماده باشه زمان وجود داره، اگه ماده‌ای نبود زمانم نیست. در نتیجه در سلسله طولیه در نظر بگیری، در سلسله طولیه وقتی ماده رو خلق کرد زمانش هم باهاش خلق شد، وقتی هم زمان نبود ماده هم نبود. اینجا البته یه اشکالی مجدداً با آقای بلخی وارد میشه و اون این که خیلی خب پس شما دیگه حدوث نتونستید ثابت کنید، چون معنای حدوث یعنی زمانی باشد و عالم نباشد. حدوث میگفتیم مسبوقیت به عدم زمانیست. اگر روز اولی که زمان خلق شد عالم هم خلق شد، پس قبل از او زمانی نبود عالم هم نبود. شما حدوث خلق نکردید. در حقیقت به نوعی با این بیان میشه اشکال حاجی رو پرورش داد و فوق. پس شما حدوث در عالم به این معنا درست نکردید.
اشکالی پیش میاد؟ خب
حادث
زمان خلق شده
باشه؟ نداره. پس این طبق تعریف حادث زمانی نیست. اینجا غزالی گفته خب نباشه، اشکال مشترک، اشکال لفظیه، ما میگیم حادث نباشه. ما غرضمون اینه که ابتدا داره، غرض ما اینه که عالم ابتدا داره، اما اینکه این ابتدا چه ابتدای عالم که اسکال میزنید حالا حادث صفت حادث برش بار بشه خب نشه. منظور است که لغت حادث رو بخواییم حالا متعبده به لغت حادث باشیم، حدوث نمیتونید برش بار کنید، خب نمونه. این مسئله کعبی بود و در حقیقت اشکالی که حاجی گفته بود، جوابی که با حاجی دادیم، بعد اشکالی که در حقیقت به لفظ حدوث گرفتیم که در متن کتابمون نبود، و بعد پاسخی که از زبان غزالی به این مطلب داده شده. غزالی نسبت به این مسئله خیلی پرداخته تو تعافت الفلاسفه، یکی از جاهایی که خیلی اشکال کرده اینجاست.
یعنی حرف غزالی
نه، اصلا این حرفا توش نیست. این بحث به طور کلی در این مبحث. پس این یه مطلب، برمیگردیم حرف بلخی رو نهایتاً وقتی خواستیم جمع و جور بکنیم باید یه جوابی به حرف بلخی بدیم، چون به هر حال حرف بلخی به نوعی ابتدا برای عالم قائل شد. یادمون نره که ما گفتیم طبق نظر فلاسفه عالم ابتدا نداره، عالم ماده ابتدا نداره، اما طبق نظر بلخی به نوعی تونست ابتدا بر عالم فرض بکنه، تصویر ابتدا کنه. بیزو بله اونو جواب نده. اما جواب دومی که به این مسئله داده میشه جوابیش که معتزله گفتند، که حالا مرحوم حاجی فرمودند معتزلی. حالا نمیدونیم آیا مرادشون خود عمر ابن عبیده، چون معتزله پایگزارش عمر ابن عبید و واصل ابن عطا. معمولا معتزلی اگه به عنوان صفت قرار بگیره به همه معتزله طبعا معتزلی گفته میشه، اما علل قاعده اطلاقش مال واصل ابن عطا است که پایگزار معتزله است. یه دست دو تا رفیق بودن عمر و واصل، که این دو تا پایگزار معتزله هستند. حالا ممکنه که ولقائل همه معتزله باشن، مشهور معتزله باشن. اونا اومدن گفتن که علت این که خدا عالم رو در یک خلق کرد قبل از او خلق نکرد این بود اون روز مصلحت داشت، خلق عالم در اون روز مصلحت داشت. ما چه میدونیم؟ ما علم مصلحت نداریم. خدا تشخیص داد که اگر در اون روز عالم رو خلق بکنه مصلحتی واره، همون روز هم خلق کرد. چرا قبلش نکرد؟ مصلحت نبود. بعدش چرا انجام نداد؟ حتما مصلحتی در کار نبود، مصلحتی بوده در اون روز واقع بشه. پاسخ مرحوم حاجی پاسخ ساده ایه، میگن کدوم مصلحت بالاتر از این که فیض الهی باید متصل باشه و انقطاع پیدا نکنه؟ نه خیر، مصلحتی در کار نبوده. برای اینکه مصلحتی بالاتر از این نیست که جود و فیض الهی باید سرایان داشته باشه. چرا قبلش چه مصلحتی بود که قبلش این فیض نباشه؟ خب اینجا جواب اگه به همین حد بود جواب حاجی، خب اونم میگه نه خیلی مصلحت بالاتری ازم بوده. ایشون هم میگه نبوده، دعوات همون میشه، این میگه بوده اونم میگه نبوده، راهی نداره. یه جواب مرحوم آقای مطهری داده، جواب خیلی خوبیست. خوب توجه کنید جواب رو با دقت دریابید. مرحوم آقای مطهری میفرمایند که مصلحت مال جاییست که یه سری اشیاء هست، یه اهدافی هم هست، یه موانعی هم هست. ما میخواییم با این اشیاء از این موانع عبور کنیم به اون اهداف برسیم. اون وقت مصلحت سنجی میکنیم، میگیم مصلحت اینه که از این ور بریم یا مصلحت اینه که از این ور بریم. مثلا میخواییم فرض بفرمایید که امتحان آخر سال بدیم قبولش، یکی میگه مصلحت اینه که ما شدید درس بخونیم ولو مریضشیم ولی قبولش، یکی میگه نه مصلحت اینه که ما درس بخونیم حالا اگرم احیانا مریض نه قبولم نشیم قبول نشیم نه مریض شد خود آدم به درد سر بندازیم، یکی میگه نه حد وسط. بالاخره مصلحت سنجی جاییست، یه هدفیست، یه مانعیست، یه شیعیست. ولی وقتی هیچی تو عالم نیست مصلحت معنا نداره. مصلحت یعنی این که شما تصویر کنید که برای رسیدن به اون نقطه باید از کدوم مسیر حرکت بکنید، چه کار بکنید. اما تصور بکنید هیچی در عالم نیست، صفر، خدا هست و بس، دیگه مصلحت نداره. مصلحت چی؟ مصلحت یعنی که اگه من این کارو بکنم منفعتش بیشتر از ضررشه، موانع کمتری پیش روست. اگه هیچی نیست چه مصلحتی میخواد تشویر بکنه؟ خیلی نکته دقیقی آقای مطهری بس اشاره کردن، خوب دقت کنید، نکتهش قشنگ بود که گفتم ولی میشد رد شد. اگر هیچی نیست مصلحت منو نداره. مصلحت اون وقت یه چیزایی باشه، من میگم خب اینو میخوام بردارم این مزاحم شه، این نمیذاره، اونو میخوام بذارم این میشکنه. یه سری چیزایی هم با هم در تضاهم هم در تعارض هم، این مقدم میشه بر او. اما الان خدا نشسته هیچی در عالم وجود نداره، ظلمات محضه، میخواد خلق کنه. این قبل و بعد چه فرق میکنه؟ قبل و بعد فرق میکنه مال وقتی که بگیم آقا دیروز خلق نکن، چون ضرر به حال چی داره؟ به عبارت دیگه میخواییم عبارت رو فهمیتر بیان بکنیم، مصلحت متعلق خود اشیائه. یعنی مثلا میگن که این بخاری مصلحته که اینجا باشه، چرا؟ اینی حسنی داره، گرم میکنه اتاق رو. اگه بخاری نیست مصلحتش هم نیست، اگه عالمی نیست مصلحتی چیه؟ مصلحتی هم نیست. باید اول عالم رو تصور کنید، عالم ماده رو کلن، تا بعد حالا مثلا در نگاه متکلمی که مجردات هم قبول ندارن، همه رو همه عالم ماده میدونن، باید اول عالم ماده رو تصور کنید تا اشیاء داره مصلحت ذاتیه بشن. وقتی مصلحت ذاتیه شدن به خاطر اون مصلحت خلق شد. مثلا ما بگیم سیب مصلحتش اینه که مثلا زرد باشه، بگیم خیلی خب پس سیب رو زرد قرار میدیم، سیبی باشه مصلحت ذاتی داشته باشه، زرد باشه. حالا مطبق نظر متکلمین این که اصلا تجرد رو قبول نداره، یعنی فعلا داریم رو بیان خودشون جواب میدیم، فقط و فقط عالم ماده. اگر بذیه با یه جای دیگه ایشون تعبیر میکنه، میگه اگر هیچی نیست مصلحت هم نیست. چون شما میگید هنوز عالم خلق نشده، نه قلور کلام الان مصلحت، مصلحت خلق شده یا نه؟ نه مصلحت هم خلق نشده. پس اگه مصلحت خلق نشده به خاطر چی امروز و دیروز کرد؟ امروز دیروز معنا نداره. عرب قشنگی مصلحت خودش خودش که این تأثیر در وجود او نداره که نکنید باید شنبه‌ای باشه و یه شنبه‌ای باشه که بگیم شنبه بر خدا بهتره یه شنبه شنبه و یه شنبه نیست اینجایی باشه اونجایی باشه بگیم اینجا به نفع اونه تا اونجا خرق شه اینجا و اونجا نیست هیچ پایه‌ای در زمین بود در زمان وجود نداره نه زمینیه نه زمانیه نه مکانیه هیچی نیست وقتی نیست مصلحتش چیه یا اصل خلق ناکنید مهمه اصل خلق میگید مصلحت نداره خب نباید خلق میکرد اما اگه اصلش خلق داره باید از اصل خلقت مصلحت داره باید از اول میشون چرا از اول نشون؟
اگه مصلحت رو بخوانی فرض کنیم هی مصلحت زودتر خلق کردن میاد
نه حالا ممکنه کسی بگه آقا مصلحت زودتر نبود امروز بود سوال ما همینه زودتر و دیرتر نداره چی آقای احمدی
مصلحت
آینده اگه خدا من عیاذ بالله امروز خلق میکرد سه رو بعدش چه رو بعده اگه دو رو قبل خلق کنه چه رو بعدش میشه امروز فرقی نمی کنه چون همه چی استارتش از لحظه اول می خوره
فرقی نمی
کنه
که
داریم
باید ما خودمون
می کنیم
امیدیم که ممکنه لحظه امکان
نداریم نه امکانم نداریم چون شما دارید فرض رو می گیرید چون می گید این اگر زودتر خلق کرده بود اگر عالم رو زودتر خلق کرده بود همه این عالم با هم می رفتن زودتر دیگه چه فرق می‌کرد که همه عالم با هم دو روز زودتر اصلا اگه خدا دو روز زودتر عالم رو خلق کرده بود الان همه موجود حتی روز سه شنبه بودن هم یک شنبه قرار می‌گیره یعنی ما دو روز پیشمون سه شنبه بود همه چی با هم می‌رفت عقب دیگه چه تنافع مصلحتی داشت امروز که اینجا نشسته بودیم امروز اصطلاحی داریم میگیم یعنی اگر فرض کنیم سه شنبه میومدیم دو روز پیش بود
موقع
صلاح
تو
با
مستقی
تو شنبه و سه شنبه نفتر هم داشته آره تموم نمیشه همون بره این یه پکیجه مثلا پکیج اینقدر اینجا یا اونجاش شما اگه اینجا اونجا داشته باشی میتونی بگی مصلحت بگی مثلا پکیج 100,000 ساله پکیج 100 میلیارد ساله اون پکیج 100 میلیارد ساله خدا اینجا بذاره یا برداره اینجوری اینجا بذاره بله این مصلحتش ممکنه بگید اینجا یا اونجا ولی جاش هم قرار خودش خلق کنه اینجا و اونجاش هم خودش خلق کنه دیگه تأثیر نداره این مصلحت ولی خوب تنبه بهش بگید نکته خوبی شما قطعا فهمیدید
متکلمین
چیز ندارن
که ما بعضی
جا
تو
نظر بمیم بعضی جا یا الله علیکم
نظرشون برمیاد اگه متکلمین قائلن که زمانی بود که
قائلن
زمانی بود که آدم
نبود
شما
نسبت به اونا
این
اشکال
دیگه
بهشون
وارد نیست
ما
قائلن زمان قبل از آدم بود تام نرسید
قائلن زمان قبل از آدم بود
یه اشکال دیگه
میتونه بهشون
وارد
نیست
که زمان نبوده
یعنی این اشکال بهشون وارد نمیشه نه اونا میگن زمان موهوم زمان موهوم هم اشکالش اینه گفتیم زمان موهوم به اینه که میگن یه چیزیست که از بقای ذات انتزاع میشه که جوابش همینه زمان موهوم لا یوجد فی الخارج زمان موهوم وجود فی الذهن
این اشکال دیگه
نه اصلا زمان موهوم قائلن قائل به زمان ندارن که موهومه حالا اشکال دیگه بالاخره تو تکیج یه سلسله اشکالات با هم میاد خب بگذاریم ببینیم عبارت آقای غزالی رو آقای معتزلی رو
مسائل تو بحث کلامی یه جا دمزه چند خودانی این خودش جواب خودش داده که مصلحت نباید این مصلحت خدا باشه یعنی اراده و فعل خدا تحت تأثیر این چیزی بیرون از ذات خودش قرار بگیره منتظر خلق باشه و مصلحت بیاد
خب اگه اون باشه اونم که همیشه بوده اگه مصلحت در ذات خداست این هم فلاسفه است که اگه مصلحت در خود ذات خداست که همیشه باقی است دقت کنید به زنگاه این مطلب در اینه که انتظار مربوط به ماده است نه خلق ماده شما همیشه انتظار این که این دانه تبدیل به گیاه شود این مال ماده است، باید ماده این سیر رو طی کنه، اما در مورد ذات الهی این سیر که پیش نخوابیده، خب هر وقت میخواست میخلقش میکرد، اگه مصلحت کلان عالم هست همیشه خلقش باید بکنه. این همون بیان جوده. ببینیم وقیل القائل و المعتزلی ان المرجه علم ربنا تعالی و تقدس بالاصلح ای به ان الاصلح به حال العالم ایغایی فی ما لا یزال، یعنی در یکی یکی یک خلق شه، اصلح به حال عالم اینه که در این زمان واقع بشه. و فی جواب حاجی، جواب آقای متعبیه دیگه نگفتیم بعدا می نویشید، و فی انهو ایتم انه ایتو مصلحت فی امساک الفیض و الجود انه تعالی به ما لا نهایت له، به ما لا نهایت له به اندازه، چون قبل از یکی یکی یک این نهایت دیگه، چه مصلحتی بالاتر از این که فیض و جود الهی به اندازه بی نهایت در ظرف بی نهایت موجود نباشه؟
بی نهایت چی؟
فرض کنید زمان دارید قبلش، قبلی داره، اگه قبلی داره، چون جواب تعبیر رو که نمیخواییم بدیم، اگه قبلی داره، فرض کنید قبلی داره، بی نهایت قبل از اون موجوده و این مصلحت توش نبوده، امساک فیض بوده، چه مصلحتی بالاتر از این که خداوند قبل از اون زمان، قبل زمان یکی یکی یک بی نهایت سال، بی نهایت روز، بی نهایت قرن خلق نکن؟ پس این هم جواب درستی نیست. این از این تمام. اما جواب دوم که جواب آقای مطهری بود که اشاره کرد، نکته بعدی جواب سوم جوابیست که حضرت آقای اشعری دادن. اشعری هم ممکنه خود ابوالحسن اشعری نباشه، باز یعنی طرفداران اشعری، که خب یه دفعه مفصل راجع به اشاعره گفتیم که اشاعره چی بودن و کجا رفتن و چی کار کردن، و ابوالحسن اشعری رو تاریخ مرگش هم گفتیم که یه ابوالحسن اشعری در 400 اعلام عقیده خودش کرده یا 300 کدوم؟ خب حالا آقای اشعری چی میگه؟ آقای 300 آقای اشعری اعلام کرده به این که ما اساسا قائل نیستیم که رابطه علت و معلول، رابطه اشیاء در عالم علی معلولیه، به عبارت دیگه تخلف معلول از علت تامه اشکال نداره. یه نقطه بسیار مهمی که هست اینو همینجا فعل جمله میگیم، یه دفعه دیگه بعدن واردش بشیم از رو آراء خودشون مبحث رو ببینیم، اشاعره تماماً که الانم قول فعلی حضرات اهل سنت خودمون هست اینه که آیون اشاعره قائل به کسبند، یعنی خودشون نه خودشون رو قائل به این میدونن که جبر قائل بشن، نه قائل به تفیض، قائل به کسبن، لذا به خودشون نمیگن مجبره، ما به اونا میگیم مجبره، اونا به خودشون میگن مکتسبه، قائل به کسب هستن. کسبم از شاکارای اشعریه برای اینکه خود جبر رو بیاره اسمشو نیاره. گفتم هم یه دفعه خیلی واقعا دیگرانم نوشتن تلاش کردن که این کسب رو توضیح بدن که چی چیه، نمیدونم واقعا همون جبره، فرقی با جبر نمی کنه. نکته ای که در اینجا وجود داره در اینه که اون قائل به این هستند که علل طبیعی هیچ کدومشون علت نیستند، اینها جری عادته، به خاطر اینکه اگر علیت رو به چیزی غیر از خدا نسبت بدند لازم میاد که خدا خلق نکنه. اگر آتش علت برای گرما باشه خدا چی کاره؟ برای اینکه سر از این نقطه سر در نیاره اومدن گفتن که خب ما میریم میگیم که این جری عادته، خداوند سبحان عادتش بر این تعلق گرفته که هر وقت آب روی آتش قرار گرفت گرم شه، اما علت گرمای آب آتش نیست. حاجی شعری داره بعدها میبینیم، و جری عادتن خطن شدیدا و لیست العلیت تولیدا. جری عادت حرف اشاره است، این جری عادت و الا رابطه علت و معلولی که شما در عالم میبینید علت و معلول نیست. اینو یه بار دیگه گفتیم، توی پرانتز داریم براتون میگیم، این تو نهله‌های غربی هم پیدا شده یه حرفی، احیانا بهش میگن اصل هماهنگی پیشین بنیاد. یکی از فیلسوفان بزرگ غرب به نام لایبنیتز، یک فیلسوفی بسیار بزرگه، خیلی هم ضد مسلمانه، و این قائل به این که میگه همه موجودات عالم منادن، مناد در بستن. حالا تعبیر مناد یعنی چی جای خودش، تو فارسی ترجمه کردن به جوهر. میگه اینها یه سری منادهای در بسته هستن که اگه الان من میگم سلام و شما میشنوید، این نیست که سلام من تأثیر در شنیدن شما داشته باشه. من که میگم سلام و شما فکر میکنید که شنیدید، یا وقتی من اینجا مینشینم شما من رو میبینید، این دوتا هر دو اتفاقیه. اما خدا از روز اولین ساعتها رو جوری کوک کرده که اینا با هم اتفاق میفتن. شما لحظه‌ای که من رو میبینید هیچ تأثیری از من نمیپذیرید، اتفاقا اون لحظه‌ایست که من اومدم اینجا نشستم. اگه دوتا ساعت رو همزمان کوک کردن، ساعت اول که کوک کرد ساعت دوم هم زنگ، ساعت اول که زنگ زد دومی هم زنگ زد، آیا اینا علت و معلوله؟ برای کسی که عوامه نگاه میکنه میگه آقا هر وقت این زنگ زد به فاصله یک صدام ثانیه برشان این زنگ زد، پس این دوتا علت و معلول هست، در حالی که نه، اینا هماهنگی پیشین بنیاد دارن، یعنی یه هماهنگی که از قبل بنیادش ریخته شده. بقیه موارد هم همین. الان من اینجوری کردم، شما متوجه شدید دست من تکون خورد؟ بله. نه، فکر نکن از دست من اثر پذیرفتی. در شاکله وجودی شما این مسئله از روز ازل نهاده شده بود. ما ها مناد دربسته ایم، هیچ پنجره‌ای به عالم خارج نداریم. این رابطه‌ای که با عالم خارج نداریم هیچ، تمام در درون خودشه. ولی این در این ثانیه، در این لحظه، در این ساعت به خصوص تصویر میکنه، تصور میکنه که دستی حرکت کرد، اون طرف مقابلم هم همزمان دست تکون داده، هماهنگی پیشین بنیاد. شاید به نوعی هم حرفی باشه که اشعری سالا قبلش گفته، همون جری عادت. آب که روی آتش قرار میگیره، آتش تأثیری در آب نگیره، خدا آب گرم میکنه، اما عادتا این گونه شده که این دوتا که رو هم قرار میگیرن او گرم میشه. اگه گذاشته توی یخچال، یخچال او رو خنک نمیکنه. عادت الهی برای این قرار گرفته که هر وقت این رفت توی یخچال این خنک، ولی خدا این کار میکنه. در نتیجه اونا میگن تخلف معلول از علت تامه اشکال نداره که خدا بخواد. اگه خدا دلش بخواد خب معلول علت تامه بیاد، معلول نیاد، کما اینکه آتش ابراهیم رو نسوزه. نمیشه. آره، به همین به بیانی که اساسا میگن تخلف معلول از علت تامه، چون علت تامه علت تامه نیست، تخلف جایزه. اما اونی که شما بهش میگید علت تامه و معلول، یمکن تخلفه، دشقاله. ببینید ولعشعریو مرحوم حاجی جواب نمیده، میگه این حرف سخاوتش با خودش وارد تو اصلا از دایره فلسفه بیرونه، این فلسفه بر پایه علیت استوار. اون وقت میاد میگه شما میگید چرا خدا اون رو غرق در دلش خود، علیتی نداره. یکی از اشکالات قضیه این بود که بحث داریم بود، سوال خوبیه که ربطش بحث ما ربطش رو نگفتیم. چه مصلحتی بود، چه دلیلی داشت که خدا از ازل بود اما جهان رو در لایزال خلق کرد؟ چون یکی از مشکلاتش اینه که اگه علت تام که خداست هست، چرا جهان که معلول تحقق از ازل پیدا نکرد در لایزال تحقق پیدا کرد؟ میگه باشه اون علت هست معلولش بعد هم میاد.
خود ما تو کلمه که نمیگن خدا علت تام
هست، کلمه که علت العلل خدا
علت العلل نیست
هست که نیست.
نیست.
حالا متکلمین اشعری ما داریم میگیم دیگه. حالا ببینیم کجا میگن نیست که نه. معلوم بشه اشکال به کجا خورد. در حقیقت استدلال اینه که یکی از مسائلش این سوال این بود دیگه. چرا یکی خلق کرد در حالی که علت از ازل بود؟ خدا علت تامه عالمه، از ازل بود. چرا یه مدتی خلق نکرد یکی خلق کرد؟ علت تامه بود، معلول بعد مدت ها پدید آمد. ایشون میگه علت و معلول لازم نیست همزمان باشن، تو اصلا علت و معلولی به این معنا در عالم نیست.
این که قبول دارن،
نه به این بیان قبول ندارن. حالا میگیم الان مطلبی دوباره از غزالی نقل میکنه. ولعشعریون ناف للمرجحی، مبتدا و خبر، یعنی اشعری نافی عرش چی رو؟ مرجح رو. اصلا مرجح یعنی علت، علت رو منکره. لقولهی به جواز تخلف المعلول عن العلت تامه، حضرت آقای اشعری قائل به این که معلول میتواند از علت تامه تخلف پیدا کند. بلا علیت و معلولیت اینده، ولی این تو آقای احمدی هم خوشش بیاد میگه نگو تخلف، میگه اصلا لا علیت و لا معلولیت اینده، اصلا علت معلولیت قبول ند. پس چیه؟ میگه و ترتب المعالیل علل علات، ترتب معالیل بر علل، حالا نمیدونم علات درسته یا نه، لابد درسته، معمولا ما علل میگیم، معالیل بر علل که ترتب پیدا میکنه به محض جری العادت، جری عادته. و بعد مرحوم حاجی میفهمند و بشاعت هذا القول مما لا يحتاج الى بیان، این سستی این قول و بشاعت این قبح و زشتی، قبح و زشتی این قول احتیاج به بیان نداره، چون عملا ما باید سر جای خود ثابت بکنیم. اما اونجا میگیم که علت و معلول در عالم هست، اینم منافات با علیت الهی و استمرار الهی نداره. مرحوم آقای مطهری در اینجا وارد شده، گفته غزالی اینجا اومده گفته که ما فرضاً علت و معلول رو قبول بکنیم در جاهایی که مفاعل غیر ارادی هستن، اما در علل ارادی قبول نمی کنیم. آب و آتش علل غیر ارادی هست، آب معلول، آتش علت، این علت است برای او، هیچ کدوم اراده درشون نیست، فاعل به طبعه. اما اگرم در اونجاها قبول بکنیم، در جاهایی که ما علت و معلول نداریم، بلکه تعبیر بهترش اینه بگیم فعل و فاعل داریم، یعنی علت در حقیقت مریده، اراده داره، چون داره اراده است تعبیر فاعل ازش میکنیم، همون علت ها، اما ازش تعبیر بکنیم با عنوان فاعل، و از معلول تعبیر میکنیم به فعل. فرمودن علت و معلول در جایی که فعل و فاعل هم، یعنی اراده پوش دخیل میشه، مثل فاعل مختار، فاعلی که دارای اختیار و اراده هست، در اینها ما قائل نیستیم به اینکه تخلف ناپذیره. میتونه علت الان باشه، معلول بعدا. مثل اینکه شما اراده میکنی الان که یه رب دیگه پاشی داری، اراده علامه، مراد بعدن. پس میتونه مرید علت تامه علام باشه، اما مراد بعدن بیاد. خب اینم غلطه. سر جای خودش بعدها خواهیم گفت که حتی در جایی که فاعل بالاراده هم هست و به عبارتی علت و معلول در فاعل مختار جریان داره، اونجا هم تخلف علت از تخلف معلول از علت تام محاله، در اونجا هم نمیشه. بعد شما اینجا مسئله رو عوامانه و ساده لحاظ کردید، یعنی وقتی که اومدید بحث رو بررسی کردید فکر کردید که علت که ما میگیم فاعل، فاعل همونقدر که اراده کرد فاعلیت تامه، نه، فاعل وقتی تامه، وقتی علت تامه است که اراده بکنه، قوه منبسته در عضلات رو به تحرک بیاره، را بیفته نحو العمل، این رو برداره، بعد این شی برداشته نشه، نمیشه من بردارم اما این برداشته نشه. یه وقته یه سنگی از کوه در میره در اثر چرخش زمین یا زلزله، این فاعل غیر اختیاریه، میاد میخوره به شیشه، شیشه رو میشکنه. ما میگیم علت که آمد معلول تحققت، ولو اراده در کار نیست. یه وقته من سنگ رها میکنم، فاعل به اختیارم، فاعل به اراده هم. اما اینجا که این سنگ رها کردم، تا قبل از اینکه رها نکردم که فاعل نیستم، وقتی فاعلیت من علت تام است که سنگ رو رها کرده باشم، بله اون وقتم که رها کردم میخوره میشکنه، فرقی نمی کنه فاعل بل اراده باشه یا فاعل غیر بل اراده.
خب پس تو اینجا اینا میگن خداوند اراده نکرده بود، رضا علت تامه محقق نشده بود و رضا عالم
خب هم صحبت در اینه که وقتی که همه عالم هست را اراده نکرده بود، وقتی همه مصلحت و همه هست را اراده نکرده بود،
چرا اراده، چرا الان اراده
کرد قبل
اراده؟
آره دیگه سوال همینش، چون اراده در موارد این مراده، در مورد خدا اراده از یه حیث این مریده، از یه حیث این میگه کن فیکون میشه. خب اینم قولیش که از مرحوم از اشاعره نقل شده و گذشت. اما ما قبل از این که قول صدرا رو ببینیم دقت کنیم، با توجه به آنچه از کعبی گفتیم بیاییم یه بار قبل که مرحوم حاجی تو کتابمون نگفته این رو، چون دیگه بحث داریم قدم و حدوث رو در حقیقت در طول این مدت گفتیم و یه آرام هم رفتیم، این رو دیگه انشالله به دقتش پیش بره و به جوانبه در ذهن مبارک باشه، این رو اینا رو هم دیگه بگیم که تتمه بحثش تموم بشه، یه جوابی به این بدیم، ببینیم که مسئله در قدم حدوث در اینجا چجوریست. تا حالا اون جوابی که برای ما خوب بوده و در حقیقت پذیرفتیم جواب شعبی بود، میگفتیم خدا عالم رو خلق کرد، اون لحظه‌ای که زمان دارش کرد خالقم شد، هم مکاندار شد هم زماندار شد هم خلق. این سوال هم معنا نداره چرا قبلش نبوده، چون ماده نبوده قبلی نبوده. اما همینو غزالی هم به نوعی طبق بیان آقای مطهری پذیرفته، گفته ما اینجا میگیم این یک اشتراک لفظی است، مشترک لفظی، بله اشکال کنیم گفتیم بس حدوث نگید، این سابقه بالعدم زمانی نداره، لحظه ای نیست که بگیم زمان بود و این نبود، اما میتونید اینجوری بگید، بگید ابتدا داره. اونم میگه ما چه میگیم حادثه، مراد اون همین که ابتدا داره، دنبال این نیستیم که لغت و حدوث درسته نشودم نشود، ابتدا داره قبل به این معنا که نداره، نه ابتدا بدون قبلیت در ما در حادثات معنا نداره، اما این که خدا ابتدا کرد به زمان بخواییم ببینیم ابتدایی داره. آیه مطهری در اینجا پاسخی داره، پاسخش پاسخ خوبیست، ایشون میگه نگاه کنید فلاسفه قائلن، پس ما هم قول صدرا در یه چند جمله بگیم که چیه عقیده صدرا اینه، قائلن به اینکه یک عالم ماده حادث زمانیست، اما معنای حدوث زمانیش همون حدوث جوهریش که بهش اشاره کردیم، حدوثی که ناشی از حرکت جوهریش، که معناش این بود که هر شی در هر آن چون در حال حرکت در هر آن حادث شده. پس ما میگیم تک تک موجودات عالم رو که لحاظ کنید حادثن، اما کل عالم، گفتیم کل عالم هم چیزی غیر از جزء نیست، پس جزء کل عالم هم میشه حادث زمانی. اما یه اما داره، ما میگیم سلسله حادثات الی بی‌نهایت، یعنی این سلسله موجودات عالم به بی‌نهایت میرسه، از ازل و از این ور به بی‌نهایت میره الی الابد. عالم سر و ته، عالم ماده سر و ته نداره، اما دونه دونه رو که نگاه میکنی این حادث زمانیه. اگرم بپرسید آیا عالم حادث زمانی است، بگیم بله. میگیم چرا؟ به خاطر اینکه عالم چیز غیر تک تک عیش داره. نکته مهمی که هست اینجا، ایشون اینجا دیگه نداره، اینو بحثش رو برده تو کتاب حرکت و زمان طرح کرده. حرکت زمان رو گفتم این موقعی به حرکت رسیدیم باید حرکت زمان آقای متحرک که درسش توی شفاست، در درسای اسفارشه، اینو باید دفعه بیاریم. حرکت زمان کتاب فارسی هم هست، قسمتایشو حتما ببینید، چون بحث حرکت زمان ایشون تو اونجا بحثای مهمی است. یعنی تقریبا آخرین تحقیقی است که در زمینه حرکت زمان فکتور صدرا مطرح شده، خیلی هم از اقرانش بهتره. حالا اقران و اسنیارین کسایی که در معاصرین مرحوم شدن و نوشتن و خیلی هم به این مطلب مینازیدند که خوب نوشتن، واقعا در قیاس با نوشته‌های آقای مطهری، نوشته‌های مطهری هم عمیق‌تر هم دقیق‌تر. حالا ایشون میگه نگاه کنید، ما فعل جمله اینجا بگیم عالم سر و ته نداره. چرا؟ برای اینکه زمان یه موجودی است که در حرکته، چون در حرکته هم بالفعل هم بالقوه است. هر حرکتی بالفعل اونیش که در اون آن وجود داره، اما این بالقوه مال بعدیش. اگر این قوه رو نداشت، به تعبیری امکان استعدادی قبلیمون رو نداشت، این تبدیل به بعدی نمیشد، چون عالم در حال حرکته، حرکت هم به عبارت یه اتصال درشه. اگر این شی که در دست من که داره حرکت میکنه، اگر در این نقطه اول فقط فعلیت محض بود، همون جا ایستاده بود، اگر فقط قوه محض بود، موجود نبود، این که حرکت میکنه و به جلو میره، این معناش یعنی این که هم قوه است نسبت به آینده، هم فعلیت نسبت به زمان خودش. پس وقتی وارد جوهره اشیاء میشید، این جوهره اشیاء در حال تکامل هست، چون در حال تکامل هست، نسبت به حد خودشون فعلیت هست، نسبت به حد بعدشون قوه هست. به شما دست رو هر چیزی بذارید تا قوهش قبل از خودش نباشه، فعلیتش تحقق پیدا نمی کنه. لذا همونجور برید عقب، هر جا که برید عقب، هر نقطه‌ای که بخواید بگید این نقطه بدون قوه قبلش تحقق پیدا نمی‌کرده، محتاج قوه‌ش. دوباره برید محتاج قوه قبلش. پس حتما این قوه به احتیاج داریم که برسیم به نقطه‌ای فعلا در جهت سرداشتن عالم می‌گیم. هر نقطه‌ای که برسید این چون در حرکته، حتما یه قوه‌ای بوده که اینو به فعلیت رسونده. حرکت جوهریه. مهم این حرکت جوهریه. حرکت به محرک خارجی نیست که ما بهش بزنیم را بیفته. هر جا که برسید یه عالمی قبلش داره. به این بیان مطلب چهارمی که امروز داریم بیان میکنیم در حقیقت حدوث ذاتی مرحوم صدران معلوم میشه.
یه قدیم بوده هیولا خالص
میشه، نه ماده نیست، صورت نوعی هم روشه. هیولا با صورت نوعی هست در حال حرکت، تا کل عالم. حالا بگیم به حیولا،
اگر ما نیاز به مواد رو نیاز به خود برای مطرح بکنیم، اگر بگیم چون نیاز داره پس قبلش چیزی باشه، مخواد تسلسل میشه.
بله، به این بیان قصر اشکال نداره، چون به خاطر این که این سلسله است. تسلسل یعنی این که شی متصف به یه علت در طول زمان نباشه، همزمان باید باشه. اون تسلسلی واسه که اشی بخوان همه موجودات شما همزمان موجود شه نیستن، این سلسله زمانی
قبلش داره
در لفت ایلیت پیدا نمی کنه. بله، متصل باطلی نیست. نه 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 الان فعلیت داره ولی اون قوه ای بوده که این رو فعلی کرده. نه نداره، هیچ احتیاج نداریم. اونی که تسلسلی که باطله دقت کنید، تسلسلی که تمام موجود بخوان در زمان واحد موجود بشه. بله اگه زمان رو واحد نکردی باید در طول زمان تسلسل اشکال نداره.
تسلسل هستی بالاخره،
چرا الان این فعلیت داره؟ حالا زید بچه عمره، عمر بچه بکره، بکر بچه خالده، الا بی نهایت
ده برسه
نه برسه برسه تا زمان چه اشکال داره؟ حالا
بلوجدان باطله،
این بلوجدان از اون چیزهاییست که آدم نمیتونه ذهنش تصور بکنه. باید تصور بکنه درست چون حرکته، معنای حرکت یعنی این. آقای تعبیر مرحوم های متحری اینه که معنای حرکت یعنی شی از قبه به فعلیت میاد در حالی که فعلیت داره قبه بعدش رو داره.
حرکت نبوده، اولیش فعلیت بوده بعد قبه بعدی پیشنهاده شده، اونجا حرکت شروع شده.
اصلا معنا نداره، چون حرکت جوهریه. گفتم محرک نمیخواد، یک کسی نمیدونی بزندش. فرض برای اینه که شی در حال حرکت جوهرن. شما تصورتون رو حرکت به عرض، حرکت در مطاق چیست؟ یعنی میگید ذات احتیاج نداره، ذات ثابته. این نگرش داشتیم، حالا از امروی تلنگوی بسید تیله بشت میزنیم را بیفتیم. ما بحثمون در حرکت جوهریه. حرکت جوهری یعنی اینکه اساسا معنا نداره شی ثبات لحظه داشته باشه. حالا به ما ندیم همین مقدار در جمله
نمیشه در... حرکت جوهری رو با خلق اولی جمع کنه.
به هر حال باید همین جور که میره اون قوه قبلش باشه.
باید
زمانی در اون موجود، باید یک مقدماتی در اون موجود باشه. اینو چند جلسه پیش هم به صورت سادهش گفتیم، نمیشه خدا نمیشه درخت 60 ساله درست کنه. اول لا هم یجر الامور لا و اسبابها به این معنا درخت 60 ساله نمیشه. درخت اگه بخوان خلقش بکنن دونش رو میکنن در میاد، خود دونه باید از چیز دیگه در بیاد، خود اون چیز دیگه از چیز دیگه در بیاد. حالا به حرف ما اونو بگم، به حرف اون داره دور میزنه، گوش کن. اما باری جلا خونه تو هم میتونی بیدم شما خودش با هم گرفته استقاع ساکنه. اما در زمینه برهان صدرا ایشون میگه ما احتیاج نداریم که بیاییم حدوث زمانی رو براش وقت تعیین کنیم. یعنی چی؟ یعنی چرا زید امروز بود و دیروز نبود؟ چرا؟ نمیشه، چون این حرکت جوهریشونو به این رسونده ذاتی لا یعلم. اصلا نمیشه، محاله که شما در زمان بوعلی سینا باشید، محاله که شما در زمان سید الشهدا باشید. چرا؟ به خاطر اینکه این جوهر شما با این حرکت به این نقطه رسیده. اگر این جوهر در اون وقت بود، این جوهر نبود، چیز دیگری بود. نمیتوانست این جوهر در اون روزگار به دنیا بیاد. لذا این سوال عوامانه است، ای کاش ما در زمان قبل بودیم یا ای کاش در زمان بعد بودیم. نه، این جوهر در مسیر تکاملی خودش به این نقطه میرسه، از این نقطه عبور میکنه، رد میشه. اگر این شی در روزگار دیگری بود، دیگه این شی نبود. اینو ما امسال هم ابتدای سال یادتون باشه یه بحث یادم نیست راجع به یکی از شبهاتی که مطرح میکردیم میگفتیم شی خودش و زمانش و مکانش و اینا همه با هم یه پکیج معنا میشن. اگه شما عرضش رو ازش گرفتی، حالا اون در مورد عرض بود، این که حرکت جوهریه، عرضش رو ازش گرفتی، دیگه این نیست. شاید یه جایی هم جا بود. یا لیتنی کنتو محکم، این به این معناست که ای کاش ما بودیم، اما نمیشه ای کاش که در حقوق بده نمی کنه که
این
هم به معید عربی. این از این، پس شما دقت کنیم، ما میگیم موجود عالم حادث زمانی است، اما نه سلسله بی نهایت داشته باشه. سلسله بی نهایت ما که میگم این صدرا میگه سلسله بی نهایت، اما تک تک موجودات عالم حادث زمانی است. اگه سوال بکنید چرا این موضوع در این روزگار شد اون موضوع در اون روزگار، میگیم این ذاتیشه. اصلا باید این عالم میومد 10 میلیارد سال پیش، اگه مثلا بگیم که انسان خلق شد قبلش عالم بود، این باید میومد توی دوره تعالی 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 تا در نقطه حسین ابن علی علیه السلام خلق بشه. امکان نداشت قبل از او باشه. حالا ظاهرش هم که نگاه بکنی واقعیت هم اینجوری ها در مورد انسان ها، شو حرفی نیاد باباش نمید، باباش باید باشه که خودش باشه، بعد بالاخره باید بابای او بابای او بابای او، اگه یه نفر رو خلق کنه باید که همه رو عقل اون فقط اون نیست، چون این بابای حتما گیاهی خورده، یه میوه‌ای خورده، یه غذایی خورده، اینا هم دخالت در رشد او داره، اونا هم باید دارن عقل. خوبی باشه بهتر اینه که خود زمانی بکشن عقل، همه چی با هم داره عقل. هیچ کسی در حرکت جوهری معنا نداره. این اگر حدوث زمانی آدم رو بخوایم توضیح کنیم که بسیار توضیحه اصلا توضیح پذیر به این معنا، به این معنا که توضیح پذیره به خاطر اینکه علت پذیر نیست، یعنی هر این شیء هست در این زمان چون ذاتیش در این زمان بودنه. توجیهش به اینه که ذاتیش ذاتی لا یعلل. ما چرا مشمشه مشمشه است؟ خب مشمشه مشمشه است، اگه مشمشه مشمشه نباشه میشه هلو. این که این شیء در این نقطه ذاتیش، اگه در این نقطه نبود این شیء نبود، به زنگاه نقطه اینجاست. این یک. دو، ممکن که بگیم اساسا حدوث به معنای حدوث زمانی ترجمه نکنیم در اینجا، بگیم حدوث ذاتی. و حدوث ذاتی شیء هم تو بازگشتش به چی بود؟ به امکان ذاتیش. امکان ذاتی هم به نوعی ذاتیشه، اونم قابل توجیه قابل چرایی نیست. یا بگیم حدوث به معنی حدوث دهریش، یعنی در سلسله در، چرا این اینجاست؟ چون این همینه. این به این بیانه که ظرف وجودی انسان ها اینه، اصلا نمیتواند سگ فردا ادعا کنه که چرا من گرگ نبودم. سگ این موجوده، این اصلا سگیت ذاتیشه، امکان نداره که از سگیت دست برداره. ببینید، و اندنل حدوث ذاتیون از قد عرفت، شناختی انل حدوث و تجدد طبیعیون و ذاتیون للعالم طبیعی. حدوث و تجدد طبیعی و ذاتیست. ذاتی یعنی به این معنی که لا یکون معللا، ذاتی برای عالم طبیعیست. چرا؟ چون تجدد و حدوث رو گفتیم، یعنی برای معنی حرکت جوهری، حرکت جوهری که در حقیقت از دل حرکت جوهری حدوث زمانی در می آمد، ذاتی عالم ماده. ولا شیء من الذاتی جاء معللا، هیچ چیزی که ذاتی باشه معلل نیست. فلا مخصص للحدوث، پس دیگه تخصیص فردا نیست. چرا امروز؟ چرا امروز؟ هست چرا فردا؟ تخصیص زمانی بر نمیداره حدوث. ببینید حاشیه هفته های احمدی گوش کن، اونو ببینید تا بفرمود لا شیء، هیچ کدوم از ذاتیات یک شیء چی نیست؟ تعلیل بردار نیست، یعنی علتی مازاده بر علت ذات نمیخواد. همون علتی که اومده اینو درست کرده، همون هم در این روزگار او را قرار داده. حدوث عالم هم در نزدین مرجه نمیخواد،
حدوث هم از
ذاتیاته، لذا مرجه نمیخواهد. مخصص من مرجه، مخصصی که تخصیصش بده به روزگاری دونه روزگاری نمیخواد. حاشیه هفت رو ببینیم. در عبارت داشتن حدوث و تجدد، ظاهر عبارت اینه که حدوث و تجدد رو به یه معنا میگیرن، یعنی عرفته که حدوث زمانی و تجدد زمانی ذاتیست، یعنی ناشی از حرکت جوهریست. ایشون میگن بیاییم لما کانت تأسیس خیرن من تأکید، از اونجایی که تأسیس بهتر از تأکیده، یعنی بهتر ما وقتی دو تا کلمه در عبارت داریم هر کدومشو به یه معنا بگیریم، ما از باب تأکید کلام نباشه. کان الحدوث خوبت دهری، این که میگیم حدوث ناشی از علت ذاتی، ناشی حدوث ذاتی شیعه، یعنی حدوث دهریش در سلسله طولیه، این که این اندازه وجود داره در این مرتبه ماده چیه؟ این ذاتیشه. این عبارت غلطه. المتجدد و غلطه. اینه المتجدد یعنی کان الحدوث و بد دهری و تجدد خوبل حدوث و تجددی. عبارت قدیمی اینجوریه، کتاب های شما اینجوریه، از تجدد و حوال حدوث و تجددی. تجددی یعنی جوهری. یه واو میخواد، چرا واو هم بذاریم بهتره. و تجدد حوال حدوث و تجددی، یعنی حدوث و تجدد، این حدوث جوهری. پس این المتجدد و حرف بزنید، بذارید و تجدد حوال حدوث و تجددی لطبایع، طبایع مادیات، مادیات. پس مرادمون از لفظ حدوث یعنی حدوث دهری، مرادمون از تجدد یعنی حدوث جوهری، حدوث زمانی. و ذاتیته ظاهره، ذاتیت حدوث تجددی که ظاهره و روشنه، و ذاتیت دهری، اما ذاتی بودن حدوث دهری، معناها معناش اینه که ان ذاتی العالم طبیعی، ذاتی عالم طبیعی وقوع اوهو، اینه که این ذاتیش اینه که در صف و نعال قرار بگیره. نعال جمع نعلینه، توی جای بزرگان که میشستن، رئیس بالا میشسته، جمعیت میرفتن، اون دیگه پسترین آدم ها تو صف و نعال میشستن، میشستن تو درگاه، تو جفشکنی میشستن. میگه جایگاه عالم طبیعی اینه که واقع بشود در صف و نعال عوالم طولیه، و کون او بعد اعدام الواقعیه، یه ذره جلوتر از عدم که بیرون در بشینه. اونی که بیرون درجه ای چی؟ یه ذره این ورترش باید عالم. پس این جایگاهش واقعیشه دیگه، حدوث دهری. چرا این اینجاست؟ چون جاشه، چون ذاتیشه. به این بیان بحث حدوث و قدم تمام میشه، و بحثش بعد بحث بعدیمون اقسام سبقی که انشاءالله بخواستیم ذرش هم بخونیم. بحثمون طول کشید.
مخصص شد ظاهره این شکلیه، بسه همه ذاتیات معلل نیستن، حدوث هم از ذاتیات تخصیص هم نخواده که این حدوث نیازمند علت باشه. قاعده کلیه که تمام ذاتیات معلل نیستن، در حدوث هم جریان داره.
نه اون تخصیص و اینا ما فقه، تخصیص نخورده و اینا ما فقه، چون قاعده عقلی که یقینه تخصیص نخورده. فلا مخصص للعروس یعنی فلا مرجع، چیزی نیست که بخواد مرجعی غیر مرجع ذات بشه. تخصیص توی عبارت حکما اصلا بحث تخصیص و بحث اینا ماله فقه و اصوله، اینا تو اینجا جانه.